ساعت 18 به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این شنبه 9 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. مانند مجله های پیشین امروز، این مجله هم به طور خاص اختصاص خواهد داشت به پوشش خبری مسائل مربوط به شمارش آرا در مرحله اول انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم رویا ملکی با آخرین خبرها.
همان درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سخنگوی ستاد انتخابات کشور آخرین نتایج رسمی از شمارش آرای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. بر اساس آمار اعلام شده، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به عنوان نفرات اول و دوم به دور دوم راه یافتند. بعد از ظهر روز شنبه، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران گفت:
جناب آقای مسعود پزشکیان با 10,415,991 رأی، جناب آقای سعید جلیلی با 9,473,298 رأی.
به گفته آقای اسلامی، نفرات اول و دوم به شورای نگهبان معرفی می شوند و بعد از تایید این شورا دور دوم انتخابات ریاست جمهوری جمعه هفته آینده 15 تیر ماه برگزار خواهد شد. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل تهدید کرد در صورت حمله تمام عیار اسرائیل به لبنان، یک جنگ ویرانگر رخ خواهد داد. این نمایندگی بامداد شنبه با انتشار توییتی هشدار داد در صورت وقوع چنین حمله‌ای همه گزینه‌ها روی میز است. نمایندگی جمهوری اسلامی تلویحاً یکی از گزینه‌ها را مشارکت کامل تمامی گروه‌های نیابتی در عملیات علیه اسرائیل ذکر کرده است. این تهدید در حالی منتشر شده که در دو روز گذشته وزیر خارجه آلمان و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوهای جداگانه با علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی از تهران خواستند که به کاستن از تشدید تنش‌ها در هر دو موضوع هسته‌ای و درگیری بین اسرائیل و لبنان کمک کند. به گفته یک مقام هلال احمر ایران، شمار زائران ایرانی جانباخته در مراسم حج امسال به 24 تن رسید. علی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر ایران روز شنبه همچنین گفت 66 زائر ایرانی بدحال نیز برای ادامه درمان به ایران بازگردانده شدند. عربستان سعودی تا حدود یک هفته پیش به طور رسمی در مورد مرگ و میرها ابراز نظری نکرد و آماری ارائه نداد، اما روز 4 تیر ماه مقامات سعودی رسما تایید کردند در جریان مراسم حج امسال که در گرمای شدید برگزار شد، بیش از 1300 زائر جان خود را از دست دادند که 83% از آنها مجوز رسمی برای انجام حج را نداشتند. مهاجمی که با یک کمان صلیبی به یک افسر پلیس محافظ سفارت اسرائیل در بلگراد پایتخت صربستان شلیک کرده بود، بر اثر اصابت گلوله کشته شد. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت کشور صربستان روز شنبه در بیانیه این حمله را تروریستی خواند و اعلام کرد افسر پلیس با شلیک تیر از کمان صلیبی از ناحیه گردن زخمی شده و وضعیت او وخیم گزارش شده است. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل نیز با تروریستی خواندن این حمله از تعطیلی سفارت خبر داد. هویت مهاجم هنوز مشخص نشده، اما خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر کشور صربستان نوشت چند تن که گمان می‌رود با این حادثه مرتبط باشند دستگیر شدند. صربستان در جریان جنگ غزه روابط نزدیک خود با اسرائیل را حفظ کرده است. و چند خبر کوتاه. ارتش آمریکا با حمله به مواضع حوثی‌ها 7 پهپاد و 1 خودرو ایستگاه کنترل آنها را منهدم کرد. اسکله شناور آمریکا از ساحل غزه به بندری در اسرائیل منتقل شد و با وقوع زمین‌لرزه‌ای قدرتمند در سواحل پرو، نگرانی از وقوع سونامی در این کشور اعلام شد.
رویا ملکی بود با آخرین خبرها، اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله عصر رادیو فردا خواهیم شنید. اعلام نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی و مشارکت پایین واجدان شرایط، رأی گروه ویژه اقدام مالی FATF به باقی ماندن جمهوری اسلامی در فهرست سیاه پولشویی و کاهش کمردرد با پیاده روی. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. بله، همچنان تمرکز اصلی آژانس‌های خبری و وبسایت‌های خبری داخل ایران و رسانه‌ها و نشریه‌های چاپ داخل کشور مسئله انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و اعلام نتایج شمارش آرا در دور اول این انتخابات است. برای اطلاع از آخرین تحولات همراه هستیم با فرشته قاضی، همکارم که همینک در استودیو همراه ماست. فرشته، از آخرین تحولات بگو.
هومن، همونطور که مشخصه و اعلام آمار رسمی از سوی وزارت کشور روشن کرده، میزان مشارکت مردم در انتخابات دیروز، 14 دوره ریاست جمهوری، در مقایسه با تمام دوره‌های قبل به پایین‌ترین سطح خود رسیده، به نوعی رکورد گذاشته. 40% مشارکت رسمی که اعلام شده از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور، بیشترین آمار، رکورد بالاترین آمار مربوط به انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 بود که 85% واجدین شرایط شرکت کرده بودند تو این دوره. حتی از نصف اون هم کمتر هست تعداد کسانی که شرکت کردن. مثلا وزیر کشور مشخصا قبل انتخابات گفته بود بیش از 61 میلیون نفر واجد شرایط هستند. بر اساس آماری که اعلام شد 24 میلیون نفر شرکت کردن توی انتخابات. جداولی هم منتشر شده، اعتماد آنلاین منتشر کرده بود، که نشون میده میزان مشارکت نسبت به حتی دوره 13 یعنی 3 پیش در همه استانها روند کاهشی داشته، غیر از تهران و قم، که استانهای تهران و قم که به ترتیب 10.6% و 3.8% افزایش یافته. اما کاهش چشمگیر تا 34%، 20% در استانهای دیگه، از سیستان و بلوچستان تا کردستان و خوزستان و سایر استانها مشهود بوده.
البته خودت هم اشاره کردی که مربوط به این آماری که گفتی مربوط به استان تهران بود، چون در شهر تهران آمار از 26% به 23% رسیده، یعنی 3% کاهش داشتیم، درسته؟
دقیقا همینطوره. و این کاهش چشمگیر مشارکت به یکی از داغ‌ترین موضوعات تو شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. علی خامنه‌ای یه صحبتی کرده بود 20 اردیبهشت 1380، مبنی بر این که اون جاهایی که مردمشون در انتخابات ریاست جمهوریشون 35% 40% بیشتر مشارکت نمی‌کنن، پیداست که مردم به نظام سیاسیشون نه اعتماد دارن، نه اعتنا و نه امید. همین تیکه از سخنرانی آقای خامنه‌ای در سال 80 الان داره تو شبکه‌های اجتماعی دست به دست میچرخه. مخالفان و منتقدان حکومت از پیروزی پروژه تحریم انتخابات در ایران میگن، از نه بزرگ شهروندان به درخواست علی خامنه‌ای در این دور از انتخابات مبنی بر ضرورت مشارکت بالا برای سرافرازی جمهوری اسلامی. حامیان حکومت هم عدم مشارکت گسترده در انتخابات رو نشانه نارضایتی از دولت ابراهیم رئیسی که شهید خدمت نامیده شده، علارغم تعریف و تمجیدهای حکومت از او و بستن غیررسمی راه هر گونه انتقاد از عملکرد کابینش میدونن. شیرین حاجی پور، ترانه سرای شناخته شده در ایران، خواننده برای، تو حساب خودش در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته که مشارکت زیر 50%، اونم تو انتخاباتی که نماینده اصلاح طلب داشته. یعنی قبل از هر چیز باید صدای جماعتی که پای صندوق نرفتن رو بشنوید.
خب فرشته، در خیلی مختصر اگر ممکنه در حد 1 دقیقه به ما بگو که چه واکنشی از طرف خود نامزدها، یعنی 4 نامزدی که در نهایت در انتخابات دیروز شرکت داشتن ما شاهد بودیم.
مصطفی پور محمدی در اولین واکنشش که دقایقی پیشم اومد خطاب به مردم ایران گفته که آمدن و نیومدن شما سرشار از پیامیه که امیدوارم شنیده بشه. مسعود پزشکیان تشکر کرده از مردم و گفته که دور دوم امیدواره که با حضور مردم بتونیم با قدرت بالا بیایم و برای نجات ایران تلاش بکنیم. قالیباف، محمد باقر قالیباف بیانیه داده، درخواست کرده از حامیانش و گفته که به از جلیلی حمایت خواهد کرد، این در حالی که قالیباف حاضر نشده بود دور اول به نفع جلیلی کنار بره و جدال لفظی سخت طی روزهای گذشته بینشون بوده. اینم بگم که چند تن از چهره های شاخص ستاد قالیباف مخالفت کردن، بیانیه رو گذاشتن و گفتن که مثلا وحید ایمانی نوشته که خودکشی سیاسی نمی‌کنم. دو کاندیدای پوششی که ازشون به عنوان کاندیدای پوششی نام برده می‌شد، امیر حسین قاضی‌زاده و علیرضا زاکانی، مشخصا اعلام حمایت کردن، گفتن ستاداشون رو در اختیار جلیل قرار میدن. یعنی جبهه انقلاب به صورت یک دست و هماهنگ اونطور به نظر میرسه، ولی در جریان اصلاح طلبی غیر از پیام تشکر آقای پزشکیان و توییت سخنگوی ستادش خانم زرآبادی که مشخصا اشاره کرده به عدم مشارکت مردم و گفته این حاوی پیامی روشن به حکمرانان بوده، فعلا خبری نیست.
بجز البته چند تن از چهره های حالا بجز اون چهره های شاخص، چند تن از شخصیت های اصلاح طلب از جمله محمد علی ابتهی یا مهاجرانی، آقای مهاجرانی من دیدم.
من بیشتر منظورم ستاد خودشون بله. بود و خود کاندیداها بله. و مسئولین ستاداشون.
بله بله. فرشته قاضی بود همکارم که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری قرار داد. اما در همین باره گزارشی خواهیم شنید از مهدی بیگی که نگاهی داشته به آرای نتایج شمارش آرا که در سراسر کشور دریافت شده، شمارش شده و مقایسه اون با دوره‌های پیشین.
ستاد انتخابات کشور میزان مشارکت در دور اول 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری را 39.9% اعلام کرد. این یعنی حدود 9% پایین تر از انتخابات ریاست جمهوری سال 1400. به تعبیری پایین ترین میزان مشارکت در انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی. همزمان با مشخص شدن میزان مشارکت، برخی هواداران حکومت در شبکه‌های اجتماعی خواستار ریشه‌یابی جدی دلایل کاهش میزان مشارکت مردمی در چند انتخابات اخیر شدند. با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بسیاری از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی به میزان مشارکت مردم در انتخابات پرداختند و آن را رأی آری به جمهوری اسلامی خواندند. روزنامه کیهان نزدیک به آیت الله خامنه ای جمهوری اسلامی و مردم را پیروز قطعی انتخابات نامید. روزنامه رسالت هم با اشاره به میزان مشارکت تیتر زده عمق دلدادگی مردم به جمهوری اسلامی. این تیترها در حالی منتشر شدند که آمارهای رسمی و غیر رسمی چیز دیگری را حکایت می کنند. این آمارها نشان می دهند که در مناطقی که در چند سال گذشته مرکز اعتراضات علیه حکومت بودند، مثل استانهای کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان، نسبت به سایر نقاط ایران تعداد رأی دهندگان بسیار پایین تر بوده است. در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری 8 تیر ماه، بنابر آمار وزارت کشور و همینطور آمار غیررسمی منتشر شده توسط برخی خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری مهر، بیشترین مشارکت مربوط به استان خراسان جنوبی با بیش از 63% و کمترین مشارکت مربوط به استان کردستان با 23% بوده است. میزان مشارکت در شهر تهران هم 23% و در استان تهران 45% ذکر شده. طبق آمار منتشر شده فقط 3 استان خراسان جنوبی، یزد و قم مشارکت بالای 50% داشتند و سایر استان ها مشارکت زیر 50% را تجربه کردند. این در حالی است که در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری که روز 28 خرداد 1400 برگزار شد، استان خراسان جنوبی با بیش از 74% بیشترین مشارکت را در میان استانها داشت. استانهای ایلام و خراسان شمالی هم با بیش از 63% در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. میزان مشارکت در سیستان و بلوچستان از محرومترین استانهای کشور 62% و کمترین میزان مشارکت در استان تهران با 34% بود. جمع‌بندی کلی این که مقایسه آمار میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 13 و آمار رسمی و غیر رسمی میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 14 حکایت از کاهش قابل توجه آن در برخی استانها به ویژه استانهای محروم دارد. به عنوان مثال میزان مشارکت در استان سیستان و بلوچستان کاهشی بین 20-30% داشته. در استان کردستان، خوزستان و مازندران هم تا حدود 20% کاهش مشارکت دیده می شود. خود تهران پایتخت هم کاهشی 3% را تجربه کرده است.
مهدی بیگی گزارش می داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همزمان با رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بله، شماری از ایرانیان خارج از کشور هم در دفاتر جمهوری اسلامی در خارج از کشور در این رأی‌گیری شرکت کردند. اما در حالی که حامیان حکومت مشغول رأی دادن بودند، مخالفان جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف استرالیا، کانادا و اروپا دست به تظاهرات در مقابل دفاتر سیاسی جمهوری اسلامی زدند. سازمان مجاهدین خلق هم امروز شنبه تظاهرات گسترده‌ای در برلین برگزار کرد تا مخالفت خود با انتخابات در جمهوری اسلامی را ابراز کند. شاهین قبادی، یکی از سخنگویان سازمان مجاهدین خلق، درباره این تظاهرات و اهداف آن به جمشید زند چنین می‌گوید:
امروز ده‌ها هزار نفر هموطنان ایرانی، هواداران شورای ملی مقاومت ایران از سراسر اروپا در برلین جمع شدند تا به جهان بگن که آنچه که روز گذشته در این اتفاق افتاد یک نمایش مسخره بیشتر نبود و همونطور که گزارش دقیق ستاد مجاهدین از داخل ایران مشخص کرد، بیش از 88% مردم ایران در این نمایش شرکت نکردند و این یک ضربه کوبنده به رژیم بود و بار دیگه نشون داد که خواست مردم ایران سرنگونی رژیم در تمامیتش است.
آقای قبادی، آمار رسمی که خود وزارت کشور اعلام کرده میگه که 40% شرکت کردن در رأی گیری.
این آمار بر اساس مانیتور کردن بیش از 14,000 حوزه رأی در سراسر ایران در شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و حتی مناطق دورافتاده بوده که از صبح ساعت 8 تا 12 شب مانیتور شدن و بر اساس این گزارش دقیق فقط 12%، حالا چه داوطلبانه چه با اجبار، در این نمایش شرکت کردند. طبعا رژیم یاد طولایی در دروغگویی و مبالغه و گزافه‌گویی داره. فکر کنم هیچ هموطن ایرانی نیست که این مسئله براش پوشیده باشه. اما آنچه که امروز در برلین همینطور مشخص شد اینه که خواست مردم ایران یک جمهوری دموکراتیک هست و آینده‌ای مبتنی بر حقوق بشر، تساوی مردم و زنان، لغو اعدام و ایران بدون اتمی. خب در برنامه امروز بسیاری از شخصیت‌های سیاسی آلمانی و همینطور بین‌المللی هم شرکت کردند و از این خواست مردم ایران حمایتشون ابراز کردند.
آقای قبادی، تغییر حکومت جمهوری اسلامی از نظر سازمان مجاهدین خلق باید به چه شکلی روی بده؟
فکر کنم این شعارهایی که در خیابان‌های ایران نوشته میشه بسیار گویاست که در ایران زمان انتخابات نیست، زمان انقلاب است. طبعا تغییر ایران با یک انقلاب توسط مردم و مقابل سازمان یافته‌شون و فقط خودشون اتفاق خواهد افتاد.
گفتگوی جمشید زند بود با شاهین قبادی، یکی از سخنگویان سازمان مجاهدین خلق.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
گروه ویژه اقدام مالی FATF بار دیگر به باقی ماندن جمهوری اسلامی در فهرست سیاه پولشویی رأی داد. دولت ایران چند سال پیش قرار بود 4 لایحه از جمله لوایح مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را تصویب کند که در نهایت با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
نام جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF. 8 تیر گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر به باقی ماندن نام ایران در فهرست سیاه پولشویی این نهاد رأی داد و از کشورها خواست تا اقدامهای لازم را علیه جمهوری اسلامی که کنوانسیونهای پالرمو و تأمین مالی تروریسم را تصویب نکرده است اعمال کنند. ششمین نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF از 3 تا 8 تیر 1403 در سنگاپور برگزار شد. گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 میلادی با ابتکار گروه 7 برای توسعه سیاست‌های مبارزه با پولشویی بنیاد شد. فهرست سیاه شامل کشورهایی است که FATF آنها را در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم ناکارآمد می‌داند. اقتصاد ایران در چند سال اخیر تحت تأثیر باقی ماندن در فهرست سیاه FATF قرار دارد و با توجه به شرایط بین المللی و داخلی هر روز هم بحرانی تر می شود. تا جایی که نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان در این دوره انتخابات ریاست جمهوری بر سر این موضوع به بحث و جدل با یکدیگر پرداختند و هر یک به نوعی سعی کردند تقصیر را به گردن رقیب یا دولت‌های همسو با رقیبان بیاندازند. حالان که مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعضای آن منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند در سال 1399 با تصویب کامل لوایح مرتبط با FATF به رغم تصویب مجلس مخالفت کردند. مسعود پزشکیان نامزد جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی هم در این مناظره ها اذعان کرد که برای مقابله با اثرات مخرب تصویب نشدن کامل FATF در ایران باید در داخل مشکل را حل کرد.
اگه برجام رو نپذیریم یا نخواهیم اون رو حل کنیم و اگر FATF هم حل نکنیم باید انسجام داخلی رو در خودمون ایجاد کنیم. حالا هر تعریفی بخوام بگم تقصیر مال اینه مالونه، مردم الان مشکل دارن. از اتاق بازرگانان یکی بره سوال کنه ببینه آیا برجام رو و FATF رو اینا بد میدونن یا خوب میدونن، ولی همون اتاق بازرگانی برام باشون صحبت کنم ببینید چه بلایی سر این تولید کننده های ما اومده و سرمایه گذاران ما اومده.
FATF از اکتبر سال 2019 به اعضای خود هشدار داد که در روابط مالی با جمهوری اسلامی ایران اقدام های نظارتی مضاعف ضروری است. FATF همچنین اعلام کرد که نگران خطرات تامین مالی تروریسم از طریق حکومت ایران و تهدیدی است که این موضوع برای نظام مالی بین الملل ایجاد می کند. مخالفان حکومتی تصویب این لوایح در ایران معتقدند که در صورت تصویب آنها کمک های مالی جمهوری اسلامی به گروه های شبه نظامی وابسته به حکومت همچون حزب الله لبنان با مشکل مواجه می شود.
بنیامین صدر گزارش می داد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همچنان شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. بشیر بیازار مدیر پیشین اداره موسیقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی که از ژانویه 2022 در کنار همسر و دو فرزند خود در فرانسه ساکن شد، در 14 خرداد ماه امسال در شهر دیژون فرانسه بازداشت شد. او اگرچه با رأی دادگاه به اخراج از فرانسه محکوم شد اما هنوز به ایران بازگردانده نشده است. بر پایه مطلبی که در روزنامه لوموند فرانسه منتشر شده آمده که این بر پرونده بخشی از یک مناقشه دیپلماتیک، سیاسی و امنیتی میان تهران و پاریس است. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
بشیر بیازار همچنان در شهر متز فرانسه در بازداشت موقت است. بنابر اطلاعاتی که به رادیو فردا رسیده، او از امکان ملاقات با خانواده و نزدیکان خود برخوردار است. اما در مورد پرونده و هویت شغلی این فرد وابسته به حکومت جمهوری اسلامی هنوز ابهامات بسیار وجود دارد. رسانه‌های نزدیک به حکومت او را که فرزند حبیب الله بیازار، یک سفیر پیشین جمهوری اسلامی است، یک فعال رسانه‌ای ساده می‌نامند که به گفته آنها با کمترین امکانات با یک گوشی تلفن همراه به اسرائیل اعتراض می کند و در شبکه‌های اجتماعی از فلسطینی‌ها پشتیبانی می کند. همین تلفن همراه آقای بیازار اما استفاده‌های دیگری هم دارد. آقای فبه، یکی از فعالان مدنی ایرانی، به رادیو فردا گفت که بشیر بیازار در میانه اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی در شهر پاریس، از جمله در تجمعی با حضور شهردار پاریس، از معترضان ایرانی عکاسی می کرد. به گفته این فعال مدنی، عکاسی آقای بیازار از چهره معترضان در همان زمان به پلیس گزارش شده بود. از سوی همزمان با انتشار خبر بازداشت و محکوم شدن بشیر بیازار به خروج از فرانسه، چند انجمن فعال در این کشور با متهم کردن او به همدستی در اعمال شکنجه و نقض حقوق بشر به دلیل پیشینه اش در صدا و سیما، پرونده‌ای تازه را علیه این فرد گشودند. وکیل بشیر بیازار بازداشت او را سیاسی و خودسرانه می‌خواند. به تازگی اما دو نویسنده روزنامه لوموند فرانسه بر پایه داده‌هایی نوشتند که دولت فرانسه می‌خواهد از این فرد حکومتی 41 ساله به عنوان کارتی برای آزادی سه فرانسوی که در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند استفاده کند. سه شهروند مورد اشاره روزنامه لوموند، سسیل کولر، معلم ادبیات مدرن و فعال صنفی، ژاک پاریس، معلم بازنشسته ریاضیات و مردی با نام اولیویه هستند. جمهوری اسلامی که بارها از سوی فرانسه به در پیش گرفتن دیپلماسی گروگانگیری و باج‌خواهی دائمی متهم شده است، پیش از این شماری از شهروندان غربی زندانی در ایران را در ازای آزادی اسدالله اسدی و حمید نوری، دو فرد وابسته به حکومت، آزاد کرده است.
شهاب عموپور گزارش می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما بشنوید از پژوهشی جدید که بر پایه آن گروهی از محققان میگویند افرادی که 3 تا 5 بار در هفته به طور متوسط به مدت 130 دقیقه پیاده روی میکنند کمتر در معرض کمردرد قرار دارند. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
مطالعه جدیدی که در مجله لانست منتشر شده نشان می‌دهد که پیاده روی منظم می‌تواند تأثیر عمیقی در پیشگیری از کمردرد داشته باشد که علت اصلی ناتوانی در سراسر جهان است. تحقیقات نشان دادند که پیاده روی 3 بار در هفته می‌تواند خطر بازگشت درد کمر را تا نزدیک به نصف کاهش دهد. در این تحقیق که اولین آزمایش کنترل شده تصادفی در جهان برای ارزیابی اثر بخشی پیاده روی در پیشگیری از بازگشت درد کمر بود، دانشمندان 701 بزرگسال را که به تازگی از یک دوره درد کمر بهبود یافته بودند دنبال کردند. نیمی از شرکت کنندگان به برنامه پیاده روی و جلسات آموزشی از سی فیزیوتراپیست اختصاص یافتند، در حالی که بقیه به گروه کنترل تعلق گرفتند و هیچ مداخله خاصی دریافت نکردند. مارک هنکاک، استاد فیزیوتراپی در دانشگاه مکواری استرالیا و نویسنده ارشد این مطالعه، میگوید مهم این است که با پیاده روی های کوتاه شروع کنید و بعد به تدریج فاصله و شدت آن را با افزایش تناسب اندام خود بیشتر کنید. به گفته آقای هنکاک، پیاده روی یک ورزش ساده با دسترسی آسان و کم هزینه است که تقریبا هر کسی میتواند در هر مکان جغرافیایی، سن یا وضعیت اقتصادی اجتماعی در آن شرکت کند. نتایج نشان داد افرادی که 3 تا 5 بار در هفته پیاده روی می کنند به طور متوسط 130 دقیقه در هفته، تقریبا 2 برابر طولانی تر نسبت به کسانی که هیچ درمانی دریافت نکرده اند بدون درد کمر باقی می مانند. همچنین کیفیت زندگی آنها نیز بهبود یافته است. این یافته ها با داده های موجود که ارتباط بین فعالیت بدنی و نتایج بهتر برای درد کمر را نشان می دهد همسو هستند. مطالعات قبلی نیز تایید کردند که فعالیت‌های بدنی نظیر یوگا و فیزیوتراپی می‌توانند در تسکین درد کمر مؤثر باشند. مارک هنکاک، استاد ارشد این تحقیق، می‌گوید به دنبال روش‌های کم هزینه‌تر برای درمان درد کمر است که دسترسی به آنها برای همگان آسان باشد. همچنین این مطالعه نتایج فراتحلیل سال 2020 را که 25 مطالعه در مورد پیشگیری از درد کمر را بررسی کرده بود تایید می‌کند. ترکیب ورزش منظم و آموزش فیزیکی به عنوان مؤثرترین روش برای جلوگیری از بازگشت درد کمر شناخته شده است.
اردشیر طیبی گزارش میداد. و با این گزارش به پایان این مجله عصر رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در بخش های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.